من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از راه های حل تعارض اخبار این هست که یکی رو بر اگر جمع دلالی ممکن نبود و اگر جمع سندی و ترجیح سندی ممکن نبود، گاهی امر دائر می شود بین تصرف در جهت صدور و تصرف در دلالت. برای حل تعارض نصوص قدما، مخصوصا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، گاهی تصرف در جهت می کردن، گاهی هم تصرف در دلالت. گاهی روایتی راهن بر تقیه می کردن، گاهی ظاهر یه روایتی که وجوب بود هن بر استحباب می کردن. این که در استبصار می‌فرمان این محمول بر تقیه است یا محمول بر استحباب است، و همون روش تقریبا در وسائل مرحوم صاحب وسائل ظهور کرد. در خیلی از موارد ایشون می‌فرمان این هم بر تقیه می‌شود یا هم بر استحباب می‌شود یا هر دو را کنار هم ذکر می‌کنن. این روشی که از مرحوم شیخ طوسی تا شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در کتاب‌های احادیث و همچنین در کتاب‌های فقه ظهور کرد، این منشأ تفتن مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه شد که یک مسئله اصولی رو در فقه درک کرد. این از ابتکارات مرحوم شیخ نیست. تا مرحوم های خوبی بفرماید ایشون یه مسئله رو که ضابطه است که شأنها عظیم است، به شأنش در این است در اصول مطرح بشود، اینا این اون نیست. از بس این آیون گفتن، مرحوم شیخ هم به این نکته متفتن شد که ما چه بکنیم اگر یه روایتی با سایر روایات هماهنگ نبود، در جهت صدور تصرف بکنیم یعنی هم به تقیه بکنیم، یا در دلالت تصرف بکنیم هم به استحباب بکنیم. پس این بیان مرحوم شیخ انصاری در متن مکاسب که اذا دار الامر بین الحمل علی التقیه او الحمل علی الاستحباب تعین از ثانی، رو اون جهاتی که ذکر کردن، از بس این بزرگان تو کتاب‌های حدیثی و فقهی گفتن، زمینه برای طرحی همچه مسئله فراهم شد. ایشون میبیند که گاهی هنور تقیه میکنن، گاهی هنور استحباب میکنن، گاهی هر دو هم را کنار هم ذکر میکنن. اونگاه به این فکر افتادن که راه حلی ارائه کنن، یه ضابطه بیان کنن که اگر امر دائر بشود بین حمله بر تقیه و حمله بر استحباب کدوم مقدم است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر ما روایتی راهن بر تقیه کردیم، یعنی تقیه در مقام افتا، نت حکم امام علیه السلام به اتقای مکلف در مورد ضرورت، زیرا اونجا که امام علیه السلام دستور تقیه و مکلفین میدهد، اونجا هم سند درسته، هم جهت سند درسته، هم صدور تامه، هم جهت صدور تامه، هم دلالت یا روایت سجد. ولی اگر روایتی رو حمل کردیم برای اینکه امام سلام الله علیه در حال تقیه چنین فتوایی را دادن، خود امام مسلوب الحریه بود چنین سخنی را گفت، در جهت صدور این روایت تصرف دخالت کردیم و کل این روایت را از اعتبار انداختیم، روایتی که تقیتاً صادر شده باشد، فتوایی که تقیتاً صادر شده باشد لغو محض است. امام را مجبور کردن چنین سخنی را بگوید، این هیچ حجت ندارد. و اگر روایت را حمل کردیم بر استحباب، معناش این است که سند معتبر است، جهت صدور معتبر است، جهت صدور معتبر است، دلالت معتبر است، منتها دلالتش بر استحباب است، میشه جزء حجج شرعیه و قابل عمل. بنابراین فرق بین حمل بر تقیه در مقام عمل با حمل تقیه در مقام افتا در نوبت‌های قبل اشاره شد. که اگر ما روایتی را هم کردیم بر این که مکلف در حال تقیه چنین دستور عملی وظیفه‌ای دارد، این روایتی است که از لایسگانی او معتبر است، یعنی صدورش تام، جهت صدور تام، دلالت هم تام، وظیفه انسان مسلوب الحریه را بیان کرده است که در حال تقیه چی روزو بگیرید مثلا. ولی اگر روایتی را حمل کردیم بر اینکه امام سلام الله علیه در مقام افتا تقیه کرده است، یعنی این لغو محض است، نه به صدورش اعتباری است، نه به جهت صدورش، نه سند دلالتش، چون حضرت در حال اضطرار سخنی فرموده است، هیچ اثری ندارد. و اگر روایتی را هم که ظاهرش وجوب است هم کردیم بر استحباب، اونم از لایسگانش رو پذیرفتیم، یعنی اصل صدور را، جهت صدور را و دلالت را، منتاز دلالتش ظاهر در وجوب است، هم را استحباب کردیم. حالا اذا دار الامر بین این که روایتی را هم بر تقیه بکنیم یا هم بر استحباب، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که جلالت مقام امام از یک سو و تصرف در دلالت از سوی دیگر، اینها ایجاب میکند که ما روایت هم بر استحباب بکنیم نه هم بر تقیه. چون اگه هم بر تقیه کردیم، معنیش این است که امام دروغ گفته برای حفظ جان خود یا برای حفظ جان مکلفین یا برای حفظ مکتب. گرچه کذب للاصلاح و للنجات جایز است، اما تا بتوانیم مقام شامخ امامت را از این گونه از امور مسون بداریم اولاست. مرحوم خوی رضوان الله علیه نقدی دارن، میفرمان که ما در بحث حرمت کذب گفتیم که ما دلیل عقلی بر قبح کذب نداریم، کذب ذاتاً قبیح نیست. هر جا دلیل نقلی بر قبح کذب اقامه شده است که ما میپذیریم و هر جام که اقامه نشد نمیپذیریم. دلیل نقلی در جایی که کذب برای نجات یا اصلاح باشد اقامه نشده. کذب در چنین مواردی قبیح نیست، وحد قبیح نیست با شأن امام منافاتی ندارد. بنابراین نمیتوان گفت که برای رعایت کردن مقام شامخ امامت ما هم بر تصرف در دلالت میکنیم نه در تصرف در جهت صدور، هم بر تقیه نمیکنیم. این سخن ناصواب است، بلکه در تلیه امرم گذشت. گرچه کسی نمیگوید کذب ذاتن قبیح است اونطوری که اربعه ذاتن زوج است، اربعه را به هیچ وسیله نمیشود فرد کرد. ما یه چیز داشته باشیم که ذاتن قبیح باشد، قبح ذاتی او باشد، یعنی مقوم او باشد یا عرض ذاتی او باشد که انفکاکش مستحیل باشد که نداریم. اینها با عوارض به تواری عوض میشوند. این غسل اگر غسل یک مجاهد فی سبیل الله باشد، این کشتنش جهاد است و اون قاتل یعنی مجاهد به بهشت میرود. و اگر برای اجرای قصاص باشد، اونم فرمان خدا را در صادر میکند. اگر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، که به عذاب الهی گرفتار میشود. ولی خود قتل فی نفسه یه اقتضایی دارد. کذب و صدق این چنین است، این طور نیست که کذب و صدق ذاتا جزء مباحث باشند. طبق تواری و عوارضی که حسن پیدا کند دیگری قبح. برای اینکه جمیع ملل، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، چه جزء مسلمین، کسی جزء مسلمین باشد چه غیر مسلمین، کذب را قبیح میدونن و صدق را حسن میدونن. معیار حسن و قبح کذب هم همین درک عقلی است، نه عقلا از جهت اینکه فعلشون این است، بلکه فتوای عقلیشون این است. یه وقت انسان به بنای عقلا تمسک میکنه، این از حیطه علمی بیرونه، این حیطه عملیه. چه این عمل آیا ممزاست یا نه؟ بنای عقلا جزء مراحل عملی است، حکم عقلا جزء مراحل علمی است. حکم عقل مسئله علمی است، بنای اوغلا یه مسئله عملی است، بین هما بونون بئی. حکم اوغلا عمل اوغلا رو ممکن شارع امضا نکند، اما حکم عقل را امضا میکند. عقل ای رو قبیح میداند، صدق را حسن میداند. این تقریبا رخی از اشعریت است که تو این مسائل آمده که انسان منکر حسن و قبح این گونه از امور میشود، منتها یه اشعریت تفیف و ضعیفی. خب چرا عقل درک نمی کند صدق حسن است؟ چرا عقل درک نمی کند کذب قبیح است؟ و عقل کاری که خلاف واقع باشد بده دیگه، حرفی که خلاف واقع باشد بده دیگه. خب پس عقل کاملا درک میکند. حالا ممکن است که اون معصیت کبیره بودن و مانند اون را نتواند فتوا بدهد. این کار قبیح است و همم تعجب میکنن از کسی که دروغ بگوید، و شأن مقام امامت هم این نیست که دروغ بگوید. حالا اگه ما توانستیم در دلالت یک حدیثی تصرف بکنیم، او را هم بر استحباب بکنیم، خوب به تعبیر مرحوم شیخ خیلی اولاست تا در جهت صدور دخالت بکنیم، این را هم بر کذب بکنیم. ببین تقیتا گفته، پس این فرمایش ناسواب است. خب منتها حالا ما باید ببینیم که راهی داریم که در جهت صدور دخالت تصرف بکنیم یا در دلالت. این رو تو کتاب های فقهی مشخص کردن. فرمودن اگه قرینه‌ای باشد که این جهت صدور سالم نیست، خب هنوز تقیه میکنه، و اگر قرینه‌ای باشد که جهت صدور سالم است، ما شاهدی داریم که در مجلس استفتا هیچ مخالفی نبود و این فتوا هم به وسیله زراره و همرار و امثال زالک طرح شده، کسی هم نبود. در چنین جایی که قرینه داریم بر اینکه سخن از تقیه نیست، تصرف در جهت صدور نمی کنیم، تصرف به دلالت بکنیم. اگر قرینه بود که جهت صدور سالم نیست، هم بر تقیه می کنیم. اگر قرینه بود که جهت صدور سالم است، هم تصرف در دلالت می کنیم. اما اگر هیچ جا قرینه نبود، آیا تصرف در جهت صدور احوان است یا تصرف در دلالت؟ اینجاست که مرحوم شیخ و ما تصرف در دلالت احوان است تصرف در جهت صدور است. ما در جهت صدور بخوام دلالت کنیم، یعنی باید بگیم این رو تقییتا امام فرموده، یعنی در اینجا حکم خدا این نبود و امام برخلاف حکم خدا گفته برای اینکه جان خود یا مکتب یا شیعیان را حفظ بکنه. ولی یک کذبی هست بالاخره، اسناد یک امر غیر مشروع به شارع هست، منتها مصحح دارد. آیا این کار را بکنیم یا بگیم نه، این روایت که ظاهرش وجوب است به مبنای امام میگم وجوب نیست، هنوز استحباب بکنیم؟ از این شواهد ایشون فراوان دارند، در کتاب های روایی هم البته فراوان هست. و این جمع دلالی است، اگر چنون چه دلیلی داشت که این کار واجب نیست. یه روایتی دلالت کرد بر این کار واجب نیست، یه روایتی دیگری هم آمده است این کار رو بکن، جمع دلالی است که یکی رو هم استحباب میکنن. جمع دلالی سهل المعونه است. تعارض این گونه از روایات تعارض بدعی و ابتدایی است. تعارض کنیم میگیم اراده جدی نکرده، جهت صدور درست نبوده، یک خلاف ظاهر مرتکب شدیم. بنابراین تحمل یک خلاف ظاهر بهتر از تحمل دو خلاف ظاهر است. ما این رو حل بر تقیه میکنیم در مقام افتا. لکن این همان راه محضور کلامی رو که داشت به همراه دارد. اون یک خلاف ظاهری است که به اون مبانی کلامی هم آسیب میرساند. ما باید بگوییم که امام با این که میتوانست توریه کند، امام که هم عالم است هم قدرت توریه دارد، با این که میتوانست توریه کند توریه نکرد و معاذ الله دروغ گفت برای حفظ جا. این رو باید بگیم با تمکن از توریه، چون قلما یتفق که توریه ممکن نباشد. اگه توریه باشد که خب میشه هم به همون حرف استحباب. یا نه تصرف در دلالت بکنیم. اگر تصرف در دلالت کردیم این احبن است. بنابراین در غالب موارد یا حمل بر تقیه در مقام عمل می شود که بیان حکم واقعی منتها وظیفه مکلفین است، یا حمل بر استحباب می شود که اینم بیان حکم واقعی است. اما حمل بر تقیه در مقام افتا شاهد می طلبد. اگر شاهد خاص داشتیم که امام مجبور شد اینجا خلاف بگوید، حل می شود. و بخش پایانی بحثم روایاتش قبلا خونده شد که اینو ملاحظه فرمایید، این روایات در باب 141 از ابواب احکام معاشرت کتاب حج هست. این روایاتش قبلا خونده شد که دیگه ما این بحث رو برای دوشنبه ادامه ندیم، دوشنبه وارد بحث کهانه بشویم. اون روایات این است که دروغ مصلحت آمیز عند الله صدق است. اگر کسی برای نجات، برای اصلاح متخاصمین دروغ بگوید، این عند الله صادق است. چه اینکه اگر کسی فتنه گری کند راست بگوید، این گرچه به حسب ظاهر راست است ولی این شخص عند الله کاذب است. بله اون افترا، بله خود افترا تو بحث سب مؤمن و افترا و هجای مؤمن یه مقدار از اون مسائل گذشت، اما کذب عنوان خاص خودش دارد. اگر با افترا زعیم بشه، با سب زعیم بشه، با اهانت بشه، یه محرمات دیگری است که او را تعقیب میکنه. غیر از مسئله حرمت کذب، عناوین محرم دیگری هم او را همراهی میکنه. روایات باب 141 میگوید دروغ مصلحت آمیز عند الله صدق است. در روایت 8 این باب به این صورت آمده است که عبدالله ابن بکیر ابن اعین از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که رجل یستأذن علیه فیقول الجاری قولی لیسه هو ها هنا قال لیسه بکذب لا بأس لیسه بکذب، که این روایات خونده شد. بعد روایت 9 این باب این بود که حضرت فرمود المصلح لیس بکذاب. روایت 10 این باب هم که قبلا خونده شد این بود که ان الرجل لیصدق علی اخیه فیناله انت من صدقه فیکون کذابا عند الله و ان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به نفعه فیکون عند الله صادقا. اگر کسی برای حل مشکل مردم، اختلاف مرد، حل اختلاف مردم و مانند اون دروغ بگوید، این چنین شخص گرچه این در ناس کاذب است، یعنی در اون قضیه، ولی این در الله صادق است. این روایت 11 باب را که مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی نقل کرد، مربوط به تتمه بحث قبل است نه بحث کنونی، یه زیلی دارد. مرحوم شیخ نقل نکرده و در وسائل و در نهج البلاغه آمده. در نهج البلاغه در کلمات قصار حضرت شماره 458 این کلمه هست که فرمود علامت الایمان ان تؤثر الصدقه حيث يزرك على الكذب حيث ينفعك و ان لا يكون في حديثك فضل عن علمك، که ان عملك هم بعضی ها نقل کردن. و ان تتقي الله في حديث غيرك. علامت ایمان در این بیان نورانی سه چیز شمرده شده. یکی این که راست ولو به زیان شما باشد ایرو قبول بکنید بگید، دروغ ولو به نفع شما باشد ایرو نگید. اما این در صورتی که به حد نصاب نرسد، به اون حد اجحاف نرسد. این که فرمود علامت ایمان ان تؤثر الصدق حيث يزر روك على الكذب، یعنی مبادا کسی کاسب یا غیر کاسب کذب را وسیله ارتزاق قرار بدهد بلکه سودی ببرد، نه صادقانه زندگی کند، از جای حلال ذات اقدس او را اله او را تأمین می کند. این طور نباشد که به فکر باشد که از جای دروغ ارتزاق بکند. یکی این که بیش از مقدار سوادت حرف نزنی و لا یکون حد فی حدیث که فضلن ان علمک، در بعضی از دوستخ ان عملک هست، یعنی بیش از اون مقداری که می کنی نگی، چیزایی بگی که نمی کنی، لما تقول را تفارو. اما اونی که اینجا ضبط شده اینه که بیش از سواد حرف نزنی، این نشانه ایمان است. و الله یکون فی حدیث که هزلون عن علمی که ادعایی بکنی مسئله رو طرح بکنی. گفتن از سابق سوال کردن که ما میتونیم شبهه ابن کمون رو طرح کنیم، گفت اگه بتونی از عهدش بر بیایی و میدانی مخاطبانت خوب بفهمن و فردا همه حاضرن، بله میتوانی طرح کنی. طرح هر مسئله برای هر کسی در هر انجمنی هم روانیست. و ان تتقی الله فی حدیث غیره که از سخن دیگری رو بخواد نقل کنی امینانه باش، نه کم بکن نه زیاد بکن و مانند، که مربوط به تتمه بحث قبلی بود. از آن است که روایات باب 141 به خوبی دلالت دارد بر اینکه دروغ مصلحت آمیز جایز است. این مسوق دوم بود. مرحوم شیخ انصاری در کذب دو مقام بحث کرد، این کذب محرم است، اینکه مسوقاتی هم دارد. مسوق اولش اندل خوف و الاسترار بود، مسوق دومش هم اندل اصلاح بود که محدوده هر کدام مشخص شد. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث مکاسب محرمه، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه اموری بودن که حرمت کسب اونها برای اون بود که خود اون کارها حرام است. چون اون کارها شرعاً حرام است، هر گونه پولی که در قبال این کارها گرفته بشود حرام و باطل خواهد بود. از این نوع چهارم اقسام و افراد فراوان رو شمردند که یکی از اونها مسئله کهانت است. مناسب این بود که جریان کهانت را در کنار مسئله قیافه و تنجیم و سحر ذکر بکنم، چون که بعضی از فقها رضوان الله علیهم همه اینها را در کنار هم ذکر کردن. تناسبی که این امور به علوم غریبه با هم دارن، گردآوری اینها در یه بحث جامع مناسب تر است، ولی این کار را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نکرده است. بعد از طرح مسئله کذب، مسئله کهانت را ارائه کرده. جهاتی که در مبحث کهانت مطرح است متعدد است. بعضی ها به بررسی موضوع کهانت برمیگردد که الکهانت و ماهیه. برخی ها به بررسی حکم کهانت برمیگردد که کاهن حکمش چیست، او میتواند گزارش بدهد ندهد، اعلام بکند نکند و مانند آن. قسم سوم بررسی مراجعه به کاهن است. مراجعه به کاهن هم گاهی برای این است که انسان فقط اطلاع پیدا کند، گاهی هم برای آن است که گذشته از کسب اطلاع آثار را بر او مترتب بکند، اثر عملی را داشته باشد. اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جهت اولا به نحو مبسوط و جامع بحث کردن که راه فنی هم همین است، این کار را در مسئله قیافه و سحر و امثال ذلک نکردن. نظم منطقی بحث آن است که اول موضوع اون طرح می شود. در مبحث قیافه این کار را نکردن، در سؤال مباحث این کار را نکردن، در جریان کذب این کار را نکردن. اولین مبحثی که در جهتی که در هر مبحث مطرح می شود شناخت موضوع آن است. مناسب بود در مسئله قیافه هم یه همچه مسئله جهت مبسوطی رو ارائه کنن که القیافه تو ماهیه، در حالی که این کار نکن در اثناء بحث به طور متفرق مشخص شد که قیافه شناسی یعنی چه، قائف به کی می گوین، قافه چه گروهی هم. اما اینجا در جهت اولا به صورت مبسوط از لغت و غیر لغت کمک گرفتن تا ثابت کنن که کهانت یعنی چه. از مجموع بحث مبسوطی که ایشون در جهت اولا ارائه کردن و دیگران بازگو فرمودن این امور به دست می آید در جهت اولا که علق کهانتو ماهیه. اون از یک کهانت یه نوع گزارش از امور غائب و مخفی و مستور است، خواه به امور آسمانی برگردد، خواه به امور زمینی، خواه مربوط به رخدادهای گذشته باشد، خواه مربوط به حوادث آینده، خواه مربوط به احوال شخصی باشد که مال کسی را کی برد، گم شده کسی کجاست به مانند آن، خواه مربوط به حوادث کلان یک کشور و مملکت و گروه و ملتی باشد، همه اینها زیر مجموعه کهانت جا دارد. گاهی این کاهن و گزارشگر که از امور مخفی مستور گزارش می‌دهد، از علل و اسباب نجومی مدد می‌گیرد، گاهی از اخبارات شیاطین کمک می‌گیرد، گاهی هم از فطانت و هوشمندی خود سرمایه گذاری می‌کند، گاهی هم از نکات روانی کسانی که به او مراجعه کردند، از کیفیت سؤال، از کیفیت برخورد، از کیفیت حرکات و سکنات سائل چیزها رو به دست میارن. بالاخره خصوصیات روانی هر کسی در لابلای افعال و اقوال او ظهور میکنن. مسئله عراف گاهی بر خود کاهن بالقول المطلق اطلاق میشود که کاهن همون عراف است، گاهی بر بخش هایی که با استمداد از ابزار نجومی این اطلاعات به دست می آید به اون می گوین عراف و این رشته را می گوین عرافه، گاهی بر اون کسی که از کیفیت سؤال سائل، رفتار و گفتار سائل به یه خصوصیتی آشنا می شود به اون قسمتی از کهانت میگوین عرافه، و به اون کاهنی که از نحوه رفتار و گفتار ارباب رجوع پی به مطلب مستور و مخفی و غائب میبرن میگوین عراف. پس عراف گاهی مرادف کاهن تلقی میشود، گاهی به کسانی که از بحث‌های نجومی مدد میگیرن برای پی بردن به گزارش‌های مستور اطلاق میشود، گاهی هم بر کسی اطلاع می شود که از نحوه سؤال سائل و رفتار و گفتار ارباب رجوع پی به امر مستور ببرند. این اجمالی در بحث الکهانتو ماهیه. قهرن فرقش با قیافه مشخص شد، با سحر مشخص شد، با شعبده و تلس مشخص شد که این نحوه گزارش این چیزی نیست. جهت ثانی بحث این است که آیا کاهن می تواند با این ابزاری که یاد شده است گزارش بدهد یا نه، از امر مستور و مخفی گزارش بدهد یا نه. یه وقت بحث به لحاظ قواعد عامه است، یه وقت بحث به لحاظ نصوص. الان بحث به لحاظ قواعد عامه است که از نظر قاعده جایز است یا نه، بعد در خلال اشاره می شود که اگر از جهت قاعده جایز هست آیا نص خاصی بر تحریم و منع وارد شده یا نه. از جهت قاعده اگر کسی بخواهد طبق این علل و عوامل، طبق این علائم و امارات به یه مطلبی علم پیدا کند، این محظوری ندارد و بخواهد گزارش بدهد، اگر عالمانه گزارش میدهد و به یه امر جزم پیدا کرده است اونم محظور ندارد، ولی اگر به یک امری جزم ندارد، قطع به یک امری ندارد، لکن در چنین فضای اخبار جزمی میدهد، این از سنخ کذب است و حرمتش برای کذب است نه برای کهانت، زیرا این شخص دارد به طور جزم از یه مطلب خبر میدهد، یا آسمانی یا زمینی یا گذشته یا آینده یا شخصی یا کلان، به صورت جزم دارد خبر میدهد در حالی که علم نداره. خب همین کذب است و از جهت کذب محرم است نه از جهت کهانت. اما اگر نه، شک ندارد، جزم دارد و رو شواهدی که در دست خودش است به مطلبی رسیده و میخواد گزارش بدهد، صرف گزارش از یک مطلب در صورتی که انسان به او یقین دارد طبق قاعده دلیلی بر حرمت او نیست، خواه مربوط به آسمان باشد خواه زمین. اگه یه نص خاصی آمده است که شما مربوط اخبار آسمان را حق ندارید گزارش بدید، اون طبق نص خاص از قاعده خارج می شود. ولی اگر یه نص خاصی اقامه نشده است، طبق قاعده اگر کسی به امری علم پیدا کرده است می تواند گزارش بده. قاعده اولی جواز است. بروی. قیافه شناسی هم این بود که طبق علامت ها و نشان ها کسی بگوید فرون شخص فرزند اون زید نیست که در فراش او بزرگ شده، فرزند عمرو است. این هم برخلاف دستور دینی است که البردول الفراش